بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات ختم کنید. بحث و عرض روزهای گذشته ما درباره این مطلب بود که چون هدفهای عالی و ارزنده اسلام را تنها رهبران شیعه یعنی ائمه اطهار علیهم صلوات الله و شیعیان و پیروان واقعی اون ائمه اطهار توانستند پیاده کنند و غیر اونها فرقه ها و گروه های دیگر نتوانستند این اهداف رو پیاده کنند، لذا گروه ناجی و گروه رستگار تنها شیعیان هستند. این بحث ما بوده و می‌خواستیم با آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله این مطلب رو اثبات کنیم. هفت هدف از اهداف عالیه اسلام را ما تا روز گذشته به عرضتون رسوندیم. و اما هدف هشتم اسلام را امروز به عرضتون میرسونم که هدف هشتم اسلام چی هست و این که تنها شیعه بودن که توانستن به این هدف عالی اسلامی لباس تحقق بپوشن، نه گروه ها و فرقه های دیگر. این مطلبی هم که عرض میکنم از نظر اجتماعی اسلام خیلی مطلب مهمی است و برای این که سرمشق مهمی برای زندگی ما باشد مهمتر است. حالا انشاءالله دقت میفرمایید که من عرضم رو به طور کامل پیاده کنم. یکی از اهداف مهم اسلام که در ضمن آیات مختلف خداوند بیان فرموده است اینه که در میان جامعه اسلامی یک رهبری صحیح و سالم و صالح و بی عیب و با تقوا به وجود بیاید و جامعه اسلامی ما پیروی کنند از رهبران صالح، رهبران شایسته، رهبران پاک دامن و پاک و پاکیزه. این هدف اسلام. حالا خدا کجا این مطلب رو میگه که ما یه همچه هدفی در اسلام داریم؟ چون این مطلب خیلی مطلب دقیق و مطلب خیلی ظریفی است، من این آیات قرآن مجید رو براتون بخونم. میخوام در ضمن این آیاتی که میخونم خودتون قضاوت کنید، چنانچه دنیا قضاوت کردن که اونی که شایستگی برای رهبری داشت امیرالمؤمنین بودن، نه عمر و ابوبکر. اونی که شایستگی برای رهبری داشت امام حسن بودن، نه معاویه. اونی که شایستگی برای رهبری داشت امام حسین بودن، نه یزید ابن معاویه. اونی که شایستگی برای رهبری داشت زین العابدین بودن، نه هشام ابن عبدالملک. اونی که شایستگی برای رهبری داشت امام صادق بودن، نه منصور دوانقی. موسی بن جعفر بودن، نه هارون الرشید. علی ابن موسی رضا بودن، نه مأمون. تا آخر کار. من آیاتش براتون میخونم. قضاوت با عقل و هوش و تدبیر و معلومات خود شما. ما فقط میخوایم بگیم اسلام آرزوش این بوده مردم در زیر لگد انسانهای ظالم نباشند و با خرد و علم و رهبری انسانهای عالم صالح عادل زندگی کنند. این منظور اسلام بود. حکومت اسلام باید یک حکومت عادل صالح باشد، نه یک حکومت جبار ظالم ستمگر. خدا نمیخواسته مردم زیر دست آدمای بد بیندازه. خدا نمیخواسته زمام مردم رو به دست ناپاکان بده. العیاذ بالله. حالا قرآن ببینید چی میفرماد. اولین آیه که در این زمینه هست در سوره مائده آیه 55 و 56. قرآن می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من خیلی آیه ساده معنا میکنم. انما در لغت عرب و در اصطلاحات ما طلبه ها برای حصره، یعنی این است و جز این نیست، یعنی حرف اینه که من میزنم. قرآن میفرماد تنها سرپرست شما و رهبر شما خدا باید باشد به حسب واقع، و پیغمبر و مؤمنینی که در حال رکوع نماز زکات میدادند. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، کسی که زیر بار رهبری خدا و رسول خدا و زیر بار رهبری افراد با ایمان مانند علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینشون بروند، اینا حزب الله هن و حزب خدا پیروزن. چی میخواد این آیه به ما بگه؟ چی میخواد به ما بفهمونه؟ میخواد به ما بفهماند خدا میخواهد جامعه سرپرستش آدمای صالح باشه، آدمای ناپاک نباشه. این یک آیه. آیه دیگر در سوره مائده آیه 57 خداوند متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. می فرماید ای انسانهای با ایمان، آدمهای کافر و آدمهای بی تقوا را رهبر خودتون قرار ندهید. رهبران جامعه باید آدمهای شایسته باشند. اونایی که دین خدا را مسخره می کنند، اونایی که احکام خدا را از بین می برند، یهود و نصارایی که دشمن خدا هستند، اینا نباید رهبر و سرپرست شما باشند و هر کس این افراد را سرپرست خیش قرار داد اهل جهنم و عذاب. شما اگر مؤمنید، آدم مؤمن باید آدم صالح را رهبر خود قرار بدهد و پیروی کند از انسان صالح. خدا نمیخواد ما دنبال هر کسی بیفتیم. خدا اطاعت از هر کسی را برای ما واجب نکرده است. 14 قرن قبل پیغمبر اکرم اعلام کردن این مطلب را که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در کتاب زبور برای داوود نوشتیم که رهبر مردم در روی زمین انسانهای پاک و انسانهای معصوم باید باشن. شما این مطلب دقت کنید، خیلی روش جمله زیبایی است. اینجا به نظر من رسید ما یکی از امتیازات مکتب شیعمون اینه که 73 فرقه مسلمان تنها یک گروه این اعتقاد دارن، اونم ما هستیم. ما میگیم رهبر جامعه باید عادل باشد. امام جماعتی که میخواد مردم رهبری کند باید عادل باشد. مجتهدی که میخواهد مردم رهبری کند میباید عادل باشد. قاضی که میخواهد مردم رو در محاکمات رهبری کند میباید عادل باشد. اما 72 فرقه دیگر چی میگن؟ میگن عدالت و عصمت شرط نیست. یعنی هر گوساله‌ای را که انداختن جلو باید تو بگی اولی الامر است و بعد ازش اطاعت کرد. الان تمام علماء مذهب وهابیت میگویند صحت اولی الامر است، اطاعت از او واجبه، هر کاری میخواد بکنه. دشمنان امیرالمؤمنین عباضی ها که الان مرکز اونها در لیبی است میگن معمر قذافی امیرالمؤمنین است، اولی الامر، اطاعت از او واجب است، هر کاری میخواد بکنه. زنش سربازیه، باشه. خودش اهل خلافکاریه، باشه. و همچنین سنی های عراق و همچنین سنی های جای دیگر، شیخ نشین ها میگن اینا اولی الامرن، اطاعت از اینا واجبه. تنها در مکتب تشیع میگن انسان عادل اولی الامر است. رهبری جامعه باید رهبری صحیح و صالح و شایسته باشد. این امتیاز این مکتب. قرآن مجید همین از ما میخواد. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، معنیش همینه. آیه‌ای که خوندم در همین سوره‌ای که قبلا اشاره کردم در سوره مائده همین رو میخواد بگه. این آیه دیگری که عرض کردم باز در سوره مائده آیه 57 همینه میخواد بگه. در قسمت اول آیه میگوید صالحان و افراد شایسته باید رهبر شما باشند. در آیه دوم میفرماد کفار و یهود و نصارا و ناپاکان و اونایی که پاک دامن نیستند و آلود دامنن، اینا رو رهبر خودتون قرار نده. این خواسته قرآن است از ما. حالا باز شاهد بر این مسئله دارم، اینا شواهد خیلی جالبی است. من جمله خداوند متعال در سوره نساء آیه 75 می‌فرماد و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خدا یک گروهی رو نام ازشون میبره و به ما میگه چرا اینا رو ازشون دفاع نمیکنی؟ پشتیبانی خدا میکنه از این گروه. اون گروه کیان؟ میفرماید اون گروه مستضعفین و بیچاره شدگانی هستند که در زیر لجدهای استعمار ظالمان اینا بدبخت و بیچاره شدن و همه چیز خودشون از دست دادن. حالا یا مرد بودن یا زن بودن، اول ولدان یا بچه بودن، اما ناله و فریاد اینا بلند بود و می گفتن ربنا پروردگارا اخرجنا من هذه القریت ظالم اهلها، ما را از زیر لجد این ظالمان نجاتمون بده، ما را از این وطن و این سرزمین بیرونمون کن، واجعل لنا من لدنک ولیا، یه رهبر شایسته از جانب خودت بر ما بفرست. خدا میگه چرا از اینا دفاع نمی کنی؟ اینا فکرشون روشنه، اینا فکرشون عالیست، اینا زیر لگد ظلم نمیخوان باشن، اینا میخواهن رهبری صحیحی که از جانب خداست در زندگی اونا به وجود بیاد و خواهان یک حکومت صالح هن. میگن واجعل لنا من لدنک ولیا، این خواسته را خدا خواسته مقدس میدانه. انسانهای روشن، انسانهای بیدار، انسانهای هوشیار متوجه با خدا، اینا خواهان حکومتهای صالح هم. میگن نمیخوایم ما زیر لجد انسانهای ظالم و بیبندوبار و خودخواه باشیم که از منافع زندگی ما بهره برداری کنن و برن دنبال عیاشی و ثروت اندوزی و ظلم و تجاوز به دیگران. این فکر خدا میپسنده، برای این فکر خدا ارزش قائل میشه. اینم آیه سوم. بازم براتون یه آیه دیگه بخونم، البته اینا مطالبی است که گاهی از اوقات به ذهن انسان میاد و میباید انسان کوتاهی نکنه در گفتنش. در جای دیگر در سوره انفال آیه 24 و 25 خدا میفرما، دلم میخواد فقط این آیه رو گوش کنیم. حالا اگه بعضی از نکاتش هم من نگفتم، خودتون اون نکات رو بهش توجه کنید و هر کدوم دونم پشت سر من یه مطلبی گفتید استغفار کنید. یه حکمی در اینجا هست که من چون یه چند مرتبه گفتم این حکم الهی را شنیدم، بعضی ها پشت سر من گفتن این حرفا دیگه یعنی چه؟ به این قبله پیغمبر اسلام از خودمون حرف نمیزن. لعنت خدا بر ما باد اگر ما یک کلم از خودمون حرف بزنیم. اما شما میخته حواست نه، بعضیاتون نمیدونم حالا اونا که گفتن اینجا هستن یا نه، انشالله نیست، ولی یخته در گفتن حواست نه جمع کنید، متوجه باشید یه کسی که با جان خودش داره بازی میکنه برای اینکه احکام الهی رو بگه، نمیخواد در خلاف حکم خدا چیزی گفته باشه، نمیخواد خودشو بی خود جهنمی کنه. وقتی یه عده آدمای درس نخونده، بعضی از خانوما میشنن قضاوت میکنن دلیل حکم رو میخوان. ما صد ها مرتبه بالا منبر گفتیم مسائل شرعی که هیچ، کوچکترین مطلب اگه از این دهن من بالا این منبر بیرون اومد، شما همون آن میتوانید مدرکی از من بخواید، همون آن فرداشم نه، همون وقتی من دارم حرف میزنم. اون وقت یاد آدم های بی سواد، خانوما، آقایون، پشت پرده پیشنم قضاوت میکنن که این حکم را از کجا در آوردن؟ بابا هر کی خلافشو میدونه بیاد ما رو بیدار کنه. ما که صد دفعه گفتیم بابا شما آدم های با وجدانی هستید، آدم های مؤمنی هستید، آدم های متدینی هستید، اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. من به امیر المؤمنین قسم سر راهتون رو در روز قیامت میگیرم، میگم اینا یه چیزی بلد بودن، میدونستن من در اشتباهم، من از اشتباه بیرون نیوردم. اگه من در اشتباه بدونید و نیاد من از اشتباه در بیارید، به امیر المؤمنین در قیامت دامن مسئول. حالا اگه من یه مسئله ای رو گفتم که به ذهن شما اشتباهه، چرا نمیان به خود من بگید و من از اشتباه بیرون بیارید؟ مؤمنین مسلمان وقت با غیبت کردن، با پشت سر انسان صحبت کردن درست میشه که مسئله شرعی برمیگرده؟ من دارم الان داد میزنم مسئله شرعی رو میگم، من که تو صندوقونه خونمون نمیگم. من از قول قرآن میگم، از قول مسائل شرعی نمیدونم فتوای آقایون، حرف آقایون دارم عرض میکنم، من که از پیش خودم چیز نمیگم. حالا یه مطلبی که این روزا تو دهنا بوده و صحبتش بوده، اینجا میخوام آیشو براتون بخونم. حالا اگه میدونید این آیه موافقه با حرف منه و من مطابقه این آیه حرف میزنم که هیچ. اگر فهمیدید شما اشتباه میگفتین بعضیتون، شما طلب مغفرت از خدا بکن، طلب آمرزش بکن که وقت قیامت گیر نباشه. قرآن مجید میفرماد و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا اولیاؤه ان اولیاؤه الا المتقون و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیح فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ببینید خدا چی میخواد از ما؟ ما عرض کردیم خدا از ما میخواهد که رهبری های صالح و شایسته باشد. رهبری جامعه باید صالح باشد. رهبری محکمه و دادگاه باید صالح باشه تا برسن به رهبری مسجد الحرام. قرآن می‌فرماید مشرکین که رهبری می‌کنند مسجد الحرام را و مشرکین که رهبری می‌کنند زائرین مسجد الحرام را، چرا خدا عذابشون نکنه؟ باید خدا اینا را عذابشون کنه. چرا؟ برای اینکه اینا جلوگیری می‌کنند از آمدن مسلمانان در مسجد الحرام. کسی که جلوگیری می کند از رفتن مسلمانان در مسجد الحرام، این شایستگی و لیاقت رهبری مسجد الحرام را نداره. و ما کانو اولیاؤه، اینا نمی تونن رهبر مسجد الحرام باشن. این اولیاؤه الا المتقون، اولیا و رهبران مسجد الحرام تنها باید آدم های پرهیزکار باشن، آدم های صالح باید باشن. چرا نمیشه اینا رهبران مسجد الحرام باشن؟ برای اینکه این فاسق ها، این مشرک ها، این آدم های ناصالح ناپاک، نمازشون در اطراف مسجد الحرام سوت زدن بود و کف زدن. این کار مردم جاهلیت است. پیغمبر فرمود کارهای مردم جاهلیت در اسلام ممنوع است. کاری که در زمان جاهلیت میشد مسلمانان نباید اون کارهای جاهلانه رو انجام بدن. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بهار نوشتن رسمن بابی هست به نام تصفیق و جایز نبودن کف زدن. حالا دیگه دست بالاش نیست که آدم میگه مکروه، کف زدن کراهت. و حالا لازم هم از آیه نازل شده که تو مسجد کف بزنن. بله، حالا ما کار حروم کرده میگه گفتیم تو مسجد کف نزنیم یا در مجالس بهتر اینه که کف نزنیم، ما کار حروم کرد. حالا یکی بیاد منو حالی میکنید، پس بابا آقای افلاطون و ارسطو و شیخ ابو علی سینا پس بیان منو بیدارم کن، بگون به چه دلیل من اشتباه میگم؟ چرا نشستی تا یه آدم کور بیفته تو چاه؟ من حرفم اینه. و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسبیح. اینهایی که لیاقت رهبری مسجد الحرام را نداشتند برای این بود که عبادتشون در اطراف این خانه این کار بود. و اینا متقی نیستن، کسی که این کار میکنه متقی نیست، پرهیزکار نیست. برای اینکه متقی باید رهبر مسجد الحرام باشه و اینا کارشون خلاف تقوا بوده، مکا و تصدیه بوده. بعد میفرماد فذوق العواب بما کنتم تکفرون. حالا بچشید به این منافقین متقی، غیر متقی میگه که میخواستن به ناحق رهبری مسجد الحرام داشته باشن، به اونها میگوید فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، به خاطر این کفرتون بچشید عذاب الهی را. پس حاصل عرضم چی شد؟ خواستم بگم در این آیه شریفه هم قرآن مجید میخواد بفرماید حتی رهبری مسجد الحرام هم باید با کی باشه؟ با افراد متقی و پرهیزکار و شایسته و پاک دامن، نه آلود دامنان. خب انشالله خسته نشدید، من با اجازتون یه آیه دیگم براتون اینجا عرض کنم. و اون آیم اینه که قرآن مجید در جاهای مختلف ولی اول و راهنمای اول را برای ما خودش قرار داده. الله ولی الذین آمن، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمن، و آیات مشابه این. هر کس در ردیف خداست، در پاکی، در تقوا، در علم، در پاکدامنی، او میتواند رهبر جامعه ها باشد. برای این که رهبری جامعه اگر رهبری شایسته باشد، مردم به همه چیز میرسه، به خیر دنیا و آخرت میرسه. اما اگر رهبری یک رهبری ناشایسته ای باشد، مردم را از همه چیز باز می کند. وقتی رهبر یک جامعه یه نفر یهودی باشد، اسحاق شامیر باشد و امثال اون، اینا جز نابودی چیز دیگری برایشون نیست. وقتی رهبر یک جامعه یک کمونیست بی اعتقاد بی دین باشد، بعد از 70 سال باید اعلام کنن تمام این حکومت 70 ساله غلط بود، اشتباه بود، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، نابود شدیم. الانم رهبری های باطل اونا داره جامعه ها رو نابود می کند. رهبری ناصالح آلود دامن آمریکاست که مردم رو بیچاره کرده. رهبری ناپاک و آلود دامن انگلستان یا جاهای دیگر است که مردم رو به خاک سیاه داره می نشانند. رهبری ناپاک و آلوده عراق است که مردم شیعه بدبخت و ستم دیده را اینطور نابود کرد و از بین برد که اصلا طرح نابودی شیعه در دنیا بود، به دست این خبیث کثیف ملعون از خدا بی خبر کمونیست لامذهب. اینا آثار رهبری های ناشایسته است. اسلام نمیخواد مسلمان ها در این دام ها بیفتند. اسلام میخواد مسلمان ها در زیر سایه یک رهبری صالح پاک دامن به خیر دنیا و آخرت برسند. شما ببینید من چند تعبیر اینجا در روایات هست، البته هر کدام از این تعبیرها دارای 10-15 تا روایت محال روایت، هیچ کدامش نمیخونم، فقط تیتر این روایت رو براتون عرض میکنم. ببینید دید ائمه اطهار راجع به رهبری جامعه چه بوده است. میفرمان رهبری جامعه اگر عادل باشند الامامت و تمام الدین. دین اصلا یعنی رهبری صالح و پاک. یک تعبیر دوم الامامت و اصل اسلام، رهبری صحیح بنیان و اساس اولی اسلام است. الامامت و اصل و کل خیر، ریشه تمام خیرات و خوبی ها، رهبری پاک و بی آلایش و رهبری است که صالح باشد. الامامت و نظام الامه، رهبری صحیح عادلانه است که میتواند به امت و به جامعه نظام بدهد. الامامت و سبیل و رب، رهبری عادل و رهبری پاک است که راه خداست. رهبری های ناپاک راه خدا نیست. الامامت و هی نور، رهبری پاک است که نور است برای جامعه، روشنی است برای جامعه. خدا مردم را هدایت می کند به نور، یخرجهم من الظلمات الى النور. این خواست خداست. خب تا اینجا یه قسمت از عرض من تمام شده، میخوام فقط نتیجه بگیرم. باز در ضمن یه 10-20 دقیقه حدودا در خدمتتون هست. تا اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ برای اینکه این سنگ اساسیمون بود، میخواییم حالا اون بنیانمون رو بذاریم روی این سنگ محکم، ستون رو میخواییم بذاریم روی این پایه. ما بحثمون این شد که خدا میخواهد ما رهبر شایسته داشته باشیم و پیروی کنیم از رهبر شایسته، رهبر صالح، رهبر پاک. حالا آیا این رهبری پاک، رهبری صالح، رهبری که شایسته است ما دنبالش بریم در مذهب حنفی است، در مذهب مالکی است، در مذهب شافعی است، در عبازیه است، در قدریه است، در کدام از این مذاهب است؟ آیا در اون مذاهب است یا در مذهب شیعه؟ قرآن میگوید در مذهب شیعه است. سنی ها میگوید اون رهبری صحیح در مکتب شیعه است و امتیاز شیعه و این که ناجی است برای اینه که این رهبری صحیح را شیعه لباس تحقق بهش پوشونده. پس باید اینا ناجی باشن، فرقه های دیگه نباید ناجی باشن. کجا خدای حرف زده؟ آیه ای هست خیلی جالبه در اول سوره یونس. آیه رو براتون ترجمه ظاهریشو میگم. میشنوید لذت میبرید، کیف میکنید از این آیه شریفه و بعد شکر کنید که شیعه هستید و اهل این آیه. قرآن مجید میفرماید مردم و کافران، خوب دقت کنید، مردم کافر در زمان پیغمبر یه ایرادی گرفتن به پیغمبر، گفتن خدا چرا قرآن را به یک فرشته نداد بر ما بیاره که داد به یک انسان بیاره؟ قرآن جواب میدهد اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس. آیا این مردم تعجب میکنن از این که ما قرآن را فرستادیم به سوی یک مردی که از خود اینا بود؟ یعنی اگه ما قرآن میدادیم یه فرشته بیاره، میگفتید این دیگه کیه؟ این دیگه کجا بوده؟ ما هم چیزی ندیده بودیم، خواب میبینیم ما، افسانه است. اینا را میگفتیم. ما قرآن را دادیم به یک کسی که از قبل از تولد او را میشناختی. بی انصاف ها، آیا بابای او عبدالله را نمیشناختی؟ آیا مادر او آمنه را نمیشناختی؟ آیا جد او عبدالمطلب را نمیشناختی؟ آیا شما نمیدونستید، خبر نداشتید این بچه در شکم مادر با مادر حرف میزنه؟ خب همه کفار قریشی که این ایراده رو میگرفتن همونایی بودن که تو خانواده قریش و در خانه پیغمبر بودن. حضرت عبدالمطلب یه بچه ای داره از همه بچه ها نجیبتر و عزیزتر، عروسی کرده برای اون. عبدالله یک ماه یا یک شب بنابر اختلافی که بود پیش این خانم عروس موند، بعد رفت برای سفر تجارت. پس از مدتی گفتن کاروان تجارتی میان، به عبدالمطلب گفتن چشم شما روشن، آقازادتون عبدالله هم میادش. رئیس کاروان تجارتی بود. به خانم عروس هم پیغام دادن که شوهرتون بناس بیاد. لرکست دلش میخواد این داستانی که میخوام بگم گوش بده و لذت ببرن، برای اینکه بعضیا که شاید تو دارون خواب باشن بیدار بشن این صلواتو برن خواهد. عرضم بزرگ قدستونه که خبر دادن به خانم عروس که شوهرتونم بناس بیاد. خب یه دختر جوان که آبستنم شده است، تازه باردار شده، منتظر از حالا شوهر بیاد و بشارت بدن که خانم شما خلاصه آبستنم. رفتن دم دروازه، مرسوم بوده، میرفتن همطور که الان هم مرسوم هست تقریبا، میرن استقبال مسافرین. مدن دم دروازه بود، حضرت عبدالمطلب تشریف دارن، خانم عروسم با سایر زنها اینا نشستن و منتظرن که حالا عبدالله بیاد. یه دفعه حضرت عبدالمطلب دیدن یه اسب سفیدی داره میاد، این اسب پسرشونه، اما یکی دیگه سواره. خیلی ناراحت شدن. اون سوار آمد جلو، سلام کرد و عرض ادب کرد خدمت حضرت عبدالمطلب. خیلی مقام عبدالمطلب بالا بود در قریش، خیلی اهمیت داشت. خب آقا جان، نیومدم شما رو ناراحت کنم، نمیخواستم خبر بد براتون بیارم، خواستم فقط منتظر نباشید. متاسفانه فرزندتون عبدالله در این سفر از دنیا رفت. خیلی عبدالمطلب ناراحت شد. حال ناراحتی عبدالمطلب از دو سه جهته. یکی خب خودشون دیگه فرزند برومندشون بوده. شوخی نیست که مرگ جوان. از طرف دیگر خب حالا با این عروس جوان من چه بگم؟ سالسن این بچه ای که به دنیا میاد من چیکارش بکنم؟ چی تو به بچه بگم بابات از دست دادی؟ خیلی ناراحت شد. صدای گریه بلند شد تو مردم. به عروسم خبر دادن متاسفانه شوهر شما از دنیا رفته است. خیلی این دختر ناراحت شد. حضرت آمنه مادر پیغمبر قریب بود در مکه. اینا خانوادهشون در مدینه بود. این دختر تنها بود در مکه. خیلی ناراحت شد و حالا چیکار بکنم؟ شب در اتاق تنها میخوابید. حضرت عبدالمطلب خیلی البته پرستاری میکردن، اما خب دیگه کسی نبود بره پروی این خانم. یک شب عبدالمطلب اومدن از اتاق بیرون، دیدن صدای حرف میاد. گوش دادن چیه حرف میزنه، دیدن صدای حرف از اتاق آمنه است. جالل عجب، کی با آمنه داره حرف میزنه؟ رفتن پشت در، دیدن بله یک کسی قشنگ داره صحبت میکنه با آمنه. در رو باز کردن ببینن کیه، دیدن کسی. فرمودن آمنه با چی حرف میزدی؟ آمنه شروع کرد گریه کردن، گفت آقای عبدالمطلب من غریبم، من کسی رو ندارم، من دل شکسته و دل سوختم، هر وقت قصه میشه این بچه ای که در شکم من است میفهمد، شروع میکند با من صحبت کردن و من تسلی میده، داستانهای گذشته رو برام میگه، داستانهای خودش رو برام میگه، داستانهای آینده رو برام میگوید. خیلی هم خوش زبان و خوش سخن است. کم کم این مطلب پهن شد در زنها. پیغمبر میان به دنیا، با چه معجزات عجیب و غریبی روبرو میشوند پیغمبر و مردم. این معجزاتی که از وجود به نازنین پیغمبر میبینه. قبیله حلیمه سعدیه در بیابان یک جای خشک بی آب و علف، قحطی هم برای اینا اومده، خیلی وضعشون بد شده. حلیمه سعدیه اومد در شهر ببینه میتونه یک قوتی غذای چیزی تهیه کنه ببره در بیابان بخورن. برخورد کرد به کسی و گفتن بله اجارتن، اگه میخوای یه بچه هست اینجا بیا ببر او رو، شیرش بده، یه چیزی پیدا کن. آمد در خانه عبدالمطلب، پیغمبری که پستان هیچ کس رو نمیگرفتن، این زنم اتفاقا یه پستاناش خوش بود، یکی شیر داشت. پیغمبر اون پستانی که شیر داشت نگرفتن. دهن پیغمبر نباید به سینه ای برسد که دهن دیگران به او رسیده. تا سینه او را گرفتن پیغمبر، شیر سرازیر شد. مردم همه تعجب کردن که نشسته بچه رو با کمال خوشحالی برداشت. حلیمه سعدیه بره به طرف قبیله خودش که بچه رو شیر بده، همطور که از شهر داشت میرفت بیرون، این زن دهاتی بیابانی دید یک ابر بالا سرش حرکت میکنه، هر چه داره میره جلو این ابر بالا سرش داره میره، که آفتاب به سر حلیمه سعدیه و به این بچه نمیخوره. این چتر الهی بود، رسول خدا از قبل از آفرینش در زیر چتر الهی بودن. خدا میخواهد یک رهبر صالح تحویل جهان بشریت بدهد. این چتر بالا سر این دایه بود و این بچه، حالا مادر بچه که آمنه باشد که در مکه است، این دایه زیر این ابر داره میره، این ابر داره فرا میگیرد این مادر و فرزند را. وقتی که رسید در قبیله، ابر پهن شد، شروع کرد باران آمد. یک باران عجیبی آمد که پس از چند سال که اینا آب در این بیابان ندیده بودن، آب پیدا کردن به خاطر یتیم عبدالمطلب، زراعت پیدا کردن، گوسفند پیدا کردن، وضع مالشون خوب شد، تا جایی که این آقازاده شروع کرد حرف زدن. شب برای او از جهاز شطور منبر درست می کردن، می نشست روی منبر، اون چنان شیوا و قشنگ برای اینا حرف می زد، لذت می بردن. تا کار به جایی می رسه وقتی می خوان پیغمبر رو بیارن از قبیله بیرون، همه دارن گریه می کنن، می گن حلیمه تو رو به خدا این بچه رو نبر، برکت داری از ما می بری، این بچه چقدر خوش اخلاق بود، این بچه چقدر عالی بود و قدمش بر ما خوب بود. گفت دیگه چاره ای نیست، جدش عبدالمطلب گفته ما او رو ببریم برای مکه. دیگه حالا سهم مادرش، مادر باید او رو ببینه. این همه معجزات این مردم از پیغمبر دیده، پیغمبر را محمد امین الله می خوندند و می گفتند و می گفتند ما از جانمون تو رو بیشتر دوست داریم. و خدا اگر قرآن رو برای این پیغمبر فرستاد بهتر است، یا اگر به فرشته می داد بیاورد؟ حالا قرآن میگه اینا تعجب می کنن که ما قرآن رو به این پیغمبر دادیم برشون بیاره. این پیغمبر دوتا مأموریت داره، حالا اینجا گوش کنید خوب دقت ببرید. پیغمبر را قرآن در جای دیگر می فرماید بشیر و نذیر، یا مبشر و منذر، اینا معنی شیک. یعنی پیغمبر دو تا کار ازش می‌کنه، یکی این که مردم را بترساند از زشتی ها، یکی این که بشارت بدهد مردم را. توجه کردید؟ حالا در این قر، در اینجا، در این آیه می‌فرماد ما پیغمبری را فرستادیم و قرآن را به او دادیم و به گفتیم به او دو تا کار بکن. ان انذر الناس، اول به این مردم انذار بکن، بگو گناه، کفر، شرک شما را به جهنم می‌کشانه. این یک. دو، بشارت بده افراد با ایمان را و بشر الذین آمنو. حالا وقتی مردم را انذار کردی، ترسوندی اونها را، یه عده میان به تو ایمان می آورن، حالا به اونایی که به تو ایمان آوردن بشارت بده ان لهم قدم صدق عند ربهم، به اونا بشارت بده که یک حکومت صالح، یک حکومت شایسته، یک رهبری عالی، یک رهبر پاک دامن، یک رهبری بدون آلایش های دنیوی برای شما خواهد آمد و او علی ابن ابی طالب و اولاد معصومین. بشارتشون بده که عالی ترین رهبری هایی که نجات بخش است، رهبری علی ابن ابی طالب و خاندان علی ابن ابی طالب. کی میگه این حرفا؟ سنیه میگه. شیخ سلیمان قندوزی حنفی و ده ها دیگر از علما و دانشمندان اهل سنت که در کتاب احقاق الحق جلد سوم مدارکش رو نقل کرده، اونا میگوین اون قدم صدق و اون رهبری صادق و راست و پاکی که پیغمبر باید بشارت او را به مردم بدهد، ولایت علی ابن ابی طالب است. پس اوست که شایستگی دارد و امت و شیعیان او هستند که شایستگی دارند گروه نجات باشن و فرقه ناجیه و غیر اونا فرقه ناجیه وجود ندارد، چون رهبری مانند رهبری علی و خاندان علی در جای دیگر نیست. چرا پیغمبر رهبری ابوبکر رو نگفتن؟ چرا پیغمبر رهبری عمر رو نگفتن؟ من از سنی سوال میکنم. چرا پیغمبر رهبری عبدالملک مروان و مأمون و هشام و یزید و امثال اون رو نگفتن؟ برای اینکه میخواستن معرفی کنن گروهی که ناجیان یه فرقن، بقیه رو ولشون کن. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم که روی برهان، روی دلیل، روی قرآن و روی روایاتی که دشمن به اون معتقد است دارم حرفم رو میزنم. نمیخواهم یه چیزی بگم و رد شم و میگویم و از عهده اش آیم بیرون به حول و قوه خداوند در روز قیامت در مقابل امیر المؤمنین روحی له الفدا و با حضور شما دوستان علی ابن ابی طالب درسم را اونجا پس خواهم داد. اعجب الناس ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ان هذا لساحر مبین. آخر آیه رو توجه کنید چقدر زیباست. می فرماید وقتی پیغمبر بشارت داد به این که در آینده رهبر صالح مانند علی می آید، کافرها گفتن این آقا جادوگر است، وقتی می خواهند رهبری آینده رو بنویسند کافران میگوین ان الرجل لیهجر. پیغمبر هزیان میگوید. اما خدا چی میفرماید؟ بعد از این آیه میفرماید الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا. اگه در این دنیا ولایت علی رو نپذیرفتن به عنوان فرقه ناجیه، برگشت و بازگشت همه مردم در قیامت به سوی خداست، وعده خدا حق است. وعد الله حقا انه یبدع الخلق ثم یعیده. مردم در قیامت زنده می شوند. چرا؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. خدا قیامت را برپا می کند برای این که جزای خوب بدهد به اونایی که ایمان آوردن به حرف پیغمبر، یعنی ولایت علی را قبول کردن، اما و عمل و صالحات کار خوبم کردن ها، نه این که بگن یا علی مدد و جنس کم بدن. یا علی مدد تو پارچه 4 سانت کم بیا. بگو یا علی. و از اون طرف به مردم زور بگن بگو یا علی زمین خلق الله رو بردار، بگو یا علی خرابش کن، بگو یا علی و درخت ببر. نه، اینا فایده نده. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خدا جزا میدهن به شیعیانی که عملشونم مانند مولایشون علی پاک بود. اهل دروغ و تقلب و تزویر و ظلم و خوردن مال مردم و امثال اون نبودن، اونا را عادلانه خودشون جزا بشن. اما اونایی که نپذیرفتن این رهبری پاک را، اونایی که رفتن دنبال رهبران آلود دامان ظالم ناپاک خبیث ضد خدا، قرآن می فرماید والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. اما اونهایی که کافر شدن و این رهبری پاک رو نپذیرفتن، آب خوراکیشون در قیامت آب جرم چرک و خون است و گرفتار عذاب دردناکن، چون کافر به ولایت علی شدن. پس کی ناجیه؟ بله، شیعه اثنا عشری که ولایت علی رو پذیرفته و عملش خوب است. شما ملاحظه کنید رهبری مأمون را مثلا با رهبری امام هشتم، امروز هشتم ماه، نام مقدس امام هشتم رو ببرم، من نمیدونم چه رابطه ایست بین امام هشتم و جوانها و قلب جوانها. هر چه میخواهید از امام هشتم بخواهید. در زیارتنامه آقا میخوانی سلام ما بر اون آقایی که خدا هر کس به خود راضی کنه به وسیله او راضی می کند. الله اکبر. مأمون رهبر جامعه است، اما جز خودخواهی، کاخ ساختن، عنوان و تعین پیدا کردن، بودن با زنان مقنیه که برای او موسیقی می نواختند و شعر می خوندن و مشروب می خوردن، کاری غیر از اون نداشت. اون چه می توانست از مردم جمع می کرد و ضبط می کرد. مردم باید از گرسنگی بمیرن، 400 زن آواز خان موسیقیدان باید در دربار مأمون باشن. این یه رهبری ناپاک، رهبری ناصالح. اما امام هشتم یه رهبری پاک، عالم، اهل عبادت، اهل دوری از تعینات دنیا، ریاست نمیخواهد، مال نمیخواهد، به همسر حلال خود اکتفا میکند. اهل موسیقی و ساز و آواز نیست، اهل عیاشی و قمار نیست، تمام مردم به پاکی امام هشتم رو می ستاین. ببینید کار به کجا میرسه. مأمون میخواهد امام رو در نظر مردم کوچک کنه. میبینه امام خیلی آبرومند است در میان جامعه. یه شاعریه، این شاعر معروف است، اشعار حجو میگه، یعنی شعرهای اون طوریه، خنده آوره، دست به دست شعرهای اون رو میفروشن. یه رو میاد پیش مأمون. مأمون گفت چرا درباره همه شعر گفتی اما درباره علی ابن موسی رضا شعر نگفتی؟ گفت در امان هستم اگر شعر بگم. گفت یعنی چه؟ گفت ایشون میخوام ببینم در امان هم اگه شعر بگم میکشه من یا نه. مأمون خیال کرد یه شعری میخواد در حجب امام هشتم بگه و میترسه از مأمون. گفت نه آزادی، چون پسر امو میکرد مأمون، نمیگفت که من دشمن صد درصد امام رضا هستم. گفت آقا پسر امو هم. خیال کرد این شاعر حالا میخواد شعر بند بگه باعث خنده باشن و از مأمون میترسه. این بود که مأمون گفت نه آزادی، در امان هر شعری میخواد. در جواب گفت قیل لی انت اوحد الناس طرا فی علوم الورا و شعر البدیهی لکم الجوهر الکلام نظامون یسمر الدر فی یدی مجتنی یسمر الدر فی یدی مجتنی فعلا ما ترکت مدهبن موسا و الخصال التي تجمعن فی قلت لا استطیع مده امام کان جبریل خادما لأبیه. گفت به من میگن تو یگانه روزگاری در شعر گفتم، شعر تو رو دست به دست میبرن میفروشن، چرا در باره همه شعر گفتی و در باره علی ابن موسی رضا شعر نگفتی؟ من در جواب میگویم من نمیتونم شعر بگم در باره آقایی که جبرئیل نوکر در خانه پدرش بود. اونقدر ناراحت شد مأمون از این شعر که حد نداشت، جایزه به شاعر نداد، دستور داد زندانش کنید تا بمیرد. اما مردم حق رو نمیتونن نگن، پارو حق نمیتونن بگذارن. یه شاعر دیگری اومد در دربار مأمون. مأمون بهش گفت یه شعر بگو از اشعاری که من خوشم بیاد لذت ببرم. گفت هر شعری بگم طوری نیست؟ در امانم؟ گفت بله بگو در امان. گفت قبران فیتوس خیر ناز کلهمو و قبر و شرهمو هادا من العبری ما ینفع الرجس من قرب الزکی ولا على الزکی به قرب الرجس من ضرری. گفت و تا قبر در این خراسان اینا عبرت روزگار است. یک قبر، قبر رهبر گمراه باطل خبیث، قبر بابا هارون الرشید. خیر الناس کلهم و قبر و شرهم، قبر بدترین افراد مردم در این خراسان. یکیم قبر یک رهبر پاک بی آلایش الهی خوب که از تمام مردم بهتر است، و اون قبر علی ابن موسی رضا. او رهبر باطل است و او رهبر حق. برای سرمه، به به، این شعر برای جوان ها میخونم. برای سرمه از این در برند حورالعین، از اون قبار که خیزد ز مقدم زوار. فرشتگان خاک قدم زوار علی ابن موسی رضا را توتیای چشمشون میکنن. یا علی ابن موسی رضا، یه دادم آجت من مریض دار قرض دار، یه جد جوان آبرومندی که بر آینده زندگیشون هنوز فکری نکردن، کجا برن جز در خانه شما؟ به خضر کز پی آب بقاست سرگردون، دهید مژده که سرچشمه بقا اینجاست. این شعر در حرم امام هشتم روی دو تا سنگی که این طرف و اون طرف محراب مسجد بالا سر است نوشته شده. آری، هرچه هست در خدمت امام هشتم. حالا یاد بیاورید اون ساعتی را که آقا علی ابن موسی رضا از شدت زهر همی از این پهلو به اون پهلو میغلطیدن، صدا میزدن کجایی ای تقی آرام جانم، سرور سینه و روح و روانم، فرزند عزیزشون امام جواد و صدا می زدن. بازم شما میگید امام رضا غریبن، با این که سرشون در دامن فرزندشون بود، بمیرم بر اون مظلومی که کسی نبود سرشو به دامن بگیره، سر نازنین روی خاک گرم کربلا. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. اما یجیب مضطر اذا دعاه فیکشف سوء عمن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف سوء عمن یجیب المضطر اذا دعا فیکشف سوء نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عيوبنا اشف بهم مرضانا سيما المنزورين منهم اللهم اقض حوائجنا واقض حوائج ملتمسينا اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره